أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در اینه که اگر کسی وضو گرفتن یا غسل کردن ضرر و حرج براش داره، وظیفه او چیست؟ آیا میتونه تحمل بکنه حرج را و وضو بگیره ولو حالش بدتر بشه، مریض بشه، یا نمیتونه؟ گفتیم مسئله خیلی جوانب متعددی داره. دیروز 4 مطلب رو گفتیم، امروز وارد نکته 5 میخواییم بشیم. مطلب اینه که باید بدانیم روایاتی که در هنگام حرج و ضرر میگه وضو نگیر، این روایات امتنانیست. وقتی که امتنانی شد، 2 مطلب رو ما ازش استفاده میکنیم در بحث امتنان. مطلب اولی که استفاده میکنیم اینه که وقتی منت هست معناش عزیمت نیست، رخصته. منتن علال عباد میگن میتونید وضو نگیرید، نگفتن نباید وضو بگیری. اینا با هم تفاوت میکنه. شارع میخواد ما آسون باشه کار برامون، تو سختی نیفتیم. گفت وقتی مریض میشی میتونی غسل نکنی، نگفته نباید. اینا با هم تفاوت میکنه. تفاوتش اینه که وقتی گفتی میتوانی، حالا یه کسی میگه خدایا من تحمل میکنم، دوست دارم که ضرر رو به خودم تحمل بکنم و وضو رو بگیرم، میگم خب اشکالی نداره. نه تنها اشکال نداره، ثوابش اتفاقا بیشتر از اون کسیه که وضو معمولی میگیره. این آقا وضو با حرج دارد میگیره، این ثوابش بیشتر از اونم هست. و اما اگر گفتیم تو صورت حرج شارع میگه نباید وضو بگیری، میشد عزیمت. عزیمت که شد میشد حرام، و اگه وضو گرفت وضوش باطله. این نکته اوله. وقتی گفتیم بس امتنانیست، نکته اول که میفهمیم اینه که شخص پس میتونه وضو رو بگیره با تحمل ضرر. نکته دوم اینه که هر جا بس امتنان شد، بقای ملاک رو باید روش توجه بکنیم. وقتی شارع میگه می توانی تیمم بکنی، معنیش اینه که هنوز مصلحت تو وضو هست، نه این که مصلحت تو وضو رفته. اینو توجه بکنید، خیلی فایده داره اینا برامون تو فقه، اینا خیلی مفیده. چون اگر گفتیم ملاک نیست، معنیش اینه که دیگه مکلف حق نداره وضو بگیره، اصلا این وضو مفسده داره. اما اگه گفتیم امتنانیه، شارم که چون مریض میشی من اجازه میدهم که وضو نگیری و بری تیمم بکنی، خب میگیم اگر اینه، معنیش اینه که هنوز وضو مصلحت رو داره. اما شارع تو بحث تکلیف کردن مکلف مجبورش نکرده به وضو گرفتن، به خاطر اینکه تسهیل بکنه کار رو برای او. ملاک وضو هنو هست. ملاک یعنی اون مصلحت قویی که تو وضو گرفتنه. خب این 2 نکته رو بهش توجه بکنی. حالا دیگه اگه مشهور گفتن باید تیمم بکنه، میگیم نه. همطوری که صاحب قربم گفتن و گفتن که اگه تحمل ضرر کرد اشکالی نداره، وضوی او غسل او صحیحه، میگه من سرما رو به خودم تحمل میکنم، وضو میگیرم یا غسل میکنم، آب گرم نیست، بدن او اذیت میشه، میگه من تحمل میکنم. خب اگر گفتیم ادله لاحرج اینها امتنا نیست، میشه رخصت نعزیمت، و ثانیاً بقای ملاک در وضو هنو هست. با توجه به این چه اشکال دارد مکلف بازم وضو بگیره؟ چی؟ آره دیگه، خواهم بگیم اینجا ادله لاحرج این چیزی که ازش استفاده میشه این دو نکته هست. با توجه به این مطلبی که گفتی، حالا نتیجه فقهی که میگیریم اینه، آقایی که وضو گرفتن براش حرج است میتواند تیمم بکنه، میتواند وضو بگیره، میتواند تیمم بکنه به خاطر لاحرج. روایتم داریم، البته روایتم گفت که برو تیمم بکن، میتواندم وضو بگیره، باز اونم روایت داریم، روایت های متعدد داریم که میتونه وضو بگیره، بگید من تحمل میکنم سردی رو، سختی رو، یه مقدار تو زحمت میافتم، میگه من تحمل میکنم و این کار رو خواهم کرد. شما میبینید یه کسی میخواد یه کاری براتون انجام بدم و تو زحمته، هی بهش میگید آه من راضی نیستم شما تو زحمت بیفتید، میگه من خودم تحمل میکنم. این تحمل میکنم زحمت ها معناش نیست که اون کار برای شما مصلحت نداره، مصلحت ها باقیه، مصلحت هست، منتها میبینید انجام دادن این کار برای طرف مقابل زحمت، میگید من راضی به زحمت شما نیستم، اونم میگه من تحمل میکنم زرش. حالا اگه تحمل کرد نه تنها شما مؤاخذش نمی کنید، اتفاقا مته بیشتر از معمولی هم بهش میکنید، چون میگید این با اینکه تو زحمت افتاد بازم این کار انجام داد، اما اون کسی دیگه تو زحمت نبود و این کار انجام داد. بنابراین اون وضوی معمولی که شخص میگیره، یا روزه همینطور، روزه معمولی که کسی میگیره ثوابش کمتر از این روزه این آقاییست که با زحمت روزه گرفت، یعنی یه مقدار تو زحمت هم میفته اما با زحمت میگه میخوام بگیرم. خیلی از بزرگان میگن این روزش باطله، نه ما دلیل برای بطلانش اینطوری نداریم. بله دیگه. خب با توجه به این بحثی که الان بحث پنجم گفتیم، بحث ششم دنبال این بحث پنجه، ما تو این بحث پنجم رسیدیم به این که مخیر است این آقایی که ضرر میبیند از وضو گرفتن یا غسل کردن، اما میگه من تحمل میکنم، میگه مخیر است، میخواد تیمم بکنه، میخواد وضو بگیره، هر دوش درست. مطلب ششم اینه که بعضی گفتن تخییر بین وضو و تیمم ما نداری. این مطلب ششم ببینیم چی میگه. بعضی گفتن ما تخییر نداریم، وظیفه مکلف یا وضوست یا تیممه، اما اینکه در یه جا یه نفر مخیر باشه بین وضو و تیمم نداری. فرمایش آقایون دلیلش چیه که میگن تخییر نداریم؟ دلیلش اینه، میگن ادله اولیه میگه وضو بگیر، ادله ثانویه چی میگه؟ میگه اگر حرج شد برای تو و تو زحمته وضو نگیر و تیمم بکن. با توجه به ادله ثانویه ما ادله اولیه رو تخصیصش میزنیم. با چی میگیم؟ میگیم اون کسی باید وضو بگیرد که حرج ندارد، فوری استثنابش میزنیم. پس اگر کسی، نتیجه دو تا دلیل این میشه، اگر کسی حرج ندارد وضو میگیره، اگر حرج داره تو زحمت میفته تیمم بکنه. دیگه شق سومش کو؟ که میگید مخیر است بین وضو و تیمم، دیگه بین بود و نبوده حرجه. یا شخص حرج ندارد تو زحمت نمیفته، ادله اولیه میگه باید وضو بگیری، و یا اینه که تو زحمت میفته عدله ثانویه میگه که برو تیمم بکن. لذا این آقایون نظرشون اینه که ما هیچ جا تخییر بین وضو و تیمم نداریم. جواب: این حرف آقایون برای یه جاهای دیگه خوبه، اما نه برای بحث ما. تخییر بین وضو و تیمم نداریم به درد کجا میخوره؟ به درد یه جا دیگه میخوره، به درد اونجایی میخوره که بخواهیم بگیم وضو و تیمم از نظر مصلحت در عرض یکدیگر نیست. اینا بارا گفتیم. مثل خصال کفاره نیست که بگن یا 60 روز روزه بگیر یا 60 مسکین یا عتق رقبه. خب میشه مخیر، انتخاب با مکلفه، مکلف از اول مخیره یک کدوم انتخاب میکنه. در بحث وضو تیمم نگفتن یا وضو بگی یا تیمم، نه خیر، گفتن اول وضو بگی. لذا تو مرحله اول تیمم اصلا جایز نیست، باطله، و تیمم وافیه به تمام مصلحت وضو نیست. اینا خیلی ما با صراحت میگیم که مشخص باشه، چون بعضی مراجع گفتن اینا در عرض یک دیگه است، میگیم نه در عرض یک دیگه نیست. پس این حرف آقایون که میگن تخییر نداریم به درد اینجا میخوره، که اینا نگفتن، اینا ما هم تو ذهنمون اینا هست. ولیکن کلام آقایون که میگن تخییر نداریم در هیچ جا، این غلطه. اینا میخوان الان بحث ما تو اینه که یک کسی وضوع که میخواد بگیره دارای حرج است، پس بی حرج نیست. اگه بی حرج بود که میگفتیم وضوع بگی. تو مرحله اول نیست، ما قبول کردیم تو مرحله اول وضوع است ولا تیمم، تیمم در عرض وضوع نیست، اینا گفتیم دیگه. اما الان ما نحن فی راجبه این شخص نیست که حرج نداره، به عکسه، میگیم شخصی است که اگه وضوع بگه تو حرج میفته، تو زحمت میفته. خب حالا تو زحمت میفته، شما میگه چون تو زحمته برو سراغ تیمم. خب تیمم مرحله نازل تره، شخص مکلف میگه من تحمل میکنم ضررشو، اجازه بدید من همون وضوع رو بگیرم، ضرر بگه من نمیبینم، من تحمل میکنم. مگه نمیگه هوا سرده، خیلی سردم میشه، یه مقدار زکام میشم، میگه من تحمل میکنم ضررشو. ضررم ضرر فاحش نیست، از اون ضرر فاحش دیروز بحثشو کردیم. ضرر فاحش که مثلا یه عضو بدن ناکار میشه، معدش خراب میشه، کلیش از کار میفته، اونو گفتیم نه، اونو هیچ کس اجازه نمیده. اما در این حد که یه مقدار عطسه میکنه، بعضی دیدید خیلی حساسه، تا هم خواست عطسه بکنه فوری میدوید یه قرص میخوره، دورش پتو میگیره دیگه، اصلا بیرون نمیاد. بعضی اینطوری هست، خیلی حساسن به بیماری، یعنی حساس است که مریض نباشد. یه کاری میکنه و غلا میخندن اصلا بهش که چرا اینقدر داری مواظبت میکنی، اینقدر مواظبت نمیخواست که. بنابراین اینا رو دقت کنید، یه کسیست وضوع براش حرج دارد، از این حرجی که داره حالا خودش میگه، میگه خدایا من وظیفم تیممه که اون مرحله نازل تر، اما اجازه بده من تعمال میکنم زر میخوام هم وضوع رو بگیرم. اینو داریم بحث میکنیم. شعار مقدس چرا اجازه ندهد؟ شعار مقدس از اول که گفت وضو نگی برو تیمم بکن، منتن علیه این حرفا زد، گفت من منت سرت میذارم اجبارت نمی کنم وضو بگیری. همین که میگه اجبارت نمی کنم، معناش اینه که مکلف میتونه تنو وضو بگیر، این معنی رخصته، عزیمت که نبود که. همچنین تو نکته پنجم گفتیم که بقای ملاک رو گفتیم، یعنی همین آقایی که وضو براش حرجیست هنون وضو براش ملاک باقیه، اون مصلحت وضو هنو هست. منتها شارع منتن علیه چی میگه؟ میگه برای اینکه تو درد سر نیفتی من اجازه میدم تیمم بکن. تا میگه اجازه میدم، مکلف میگه خیلی خوب، پس من با تحمل چکار میکنم؟ میرم وضو رو میگیرم. معنای تخییر اینه. اینا نباید رد بکنیم، تخییر بین وضو و تیمم رو اینطوری باید اجازه بدیم، نه تخییر در مرحله اول که یه کسی حرج براش نیست، سالمه، بگیم مخیر است وضو بگیره یا تیمم بکنه. اینو کسی نگفته. لذا اینا دو تا بحثه. آقایون نمیدونم چی بوده، ظاهرا یه اشتباه تو ذهنشون رفته، فکر کردن تخییره تو مرحله اول است که کسی زحمت براش نداره، معمولا و افراد وضو میگیرن. وقت گفتن کسی که وضو میتونه بگیره حق نداره تیمم بکنه، مخیر نیست. خب شنونده وقتی میشنوه زود تسلیم میشه، میگه حرف قشنگیه، درسته. در حالی که ما تو مرحله دو رو داریم میگیم، یعنی از لا حرج در بیا، از اون مرحله ای که زحمت نداره، آب رو حرج هست، فیه حرج، اونجایی که وضو اگه بگیره تو زحمته، تو مرحله دو شارع اجازه داد تیمم بکنه، معنای اجازه اینه که میتونه اون وضو بگیری. پس تو مرحله اول وضو است و لاغه، اما تو مرحله دوم اگه تحمل ضرر کرد میتونه وضو بگیره. این معنای تخییر که میگیم اینه. حالا وقتی میریم جواب ما روایت میخونه، اتفاقا به عکسه، هم ندارم عرض میکنم. حالا روایت شم میخونی، روایت که داریم، که حالا روایت که خوندیم خود شما الان محض نداره، عقلی دارم صحبت میکنم، میگم عقل انسان اینا میفهمه. وقتی مولا به عبدش میگه برو مثلا یه نونی بگیر که 5 کیلومتر راست، بعد یه روز که سرماست بهش چی میگه؟ یه روز که سرما، روزای دیگه میگه برو بگیر، یه روز که سرماست میگه که من بده اجازه میدن از همین جایی که مثلا نزدیکه 1 کیلومتر از اینجا بگیر. حالا یه عبده تحمل کرد رفت همون 5 کیلومتر رو گرفته اومد، مولا تو سرش میزنه یا مدح بیشتری ازش میکنه؟ اصلا خیلی واضحه تو عرفیات اینه، ما میفهمیم که نه تنها تمجید ازش میکنه، بیشتر هم تمجید میکنه، چون میگه تحمل ضرر کرد، بیشتر ثوابش میده. خدای متعال منتن علل عباد میگه وقتی تو زحمت افتادی میبینی وضو گرفتن برای سخته، وضو نگی، تیمم بکن. میتوانی، رخصت معناش اینه، میتوانی تیمم بکنی. خب معناش اینه که اگه وضو گرفت ثواب بیشتری هم داره. حالا ما اینا الان نشد، 5-6 ماه دیگه برسیم اواخر بحث همین باب تیمم میرسیم، دو جاست که شخص با اینکه میتونه وضو بگیره صاحب عوره میگن میتونه تیمم بکنه. یکی نماز میت، یکی هم کسی که میخواد بخوابه، با اینکه میتونه وضو بگیره میگن میتونه رو پشتش تیمم بکنه. اینا میگن چند ماه آینده ان شاء الله زنده باشیم بهش میرسیم. حالا ما یکی یکی میگیم دیگه، حالا شما ما رو میترسونید از بحث روز، من اونم همین نمیگم. تو خب تعبد میگه طوری نی؟ روایت الان میخونم براتون، رخصته، شما بگید رخصته دیگه. نگفته این مال عزیمته، اگه شاره گفت اون نباید روزه بگیری، بله ما تعبدشو میگفتیم، اما الان میخونیم بعضی رو هم قبلا خوندیم، حالا دوره تکرار میکنیم. حالا من این دو مورد رو داشتم عرض میکنم، همین دو مورد. تو نماز میت میگن میتوانی با تیمم وایسی نماز، این معنیش اینه که اگه وضو گرفت باطله، تو سرش میزنه. کجا اینه؟ اولویت هنو با وضو گرفتنه. و فرض اینه، تو بحث پنجم ما چی گفتیم؟ گفتیم بقای ملاک. تو بحث رخصت همیشه بدونید ملاک هنو واقعیه تو وضو گرفتن. من تو تسهیل للعباد میگن میتوانید تیمم بکنید وایس نماز منیتو بخونید، این معنیش نیست که ملاک اصلا تو وضو نیست، اگه وضو گرفتی باطله. عکسش ملاک هست، اگه کسی هم تحمل کرد ضررش و رفت وضو گرفت، بیشتر هم بهش، یا میخواد بخوابت همینطور. گفتن اگه میری وضو بگیره، حالا بعضی هم میگه من بیخواب میشم و 1 ساعت خواب نمیره، اگه وضو بگیرم نمیدونم تازه خواب سرم میره، میگم خود تیمم بکن بخواب. حالا اگر کسی تحمل کرد رفت وضو گرفت، این وضوش که باطل که نیست که. این موارد، من این دو مورد حالا به ذهنم رسید که آخر بحث تیمم سیدین رو مطرح خواهند کرد و میگن، حالا ما اینجا هم میخوام ازش استفاده کنیم. در بحث ما کسی که وضو گرفتن زحمت است برای او، شعر مقدس رخصت داده است به او تیمم بکنه. پس تیمم درست. حالا اگر خود مکلف گفت من تعمل میکنم وایستاد وضوعیه، وضوعشم درست. معنای تخییرم که میگیم همینه. نه تخییر به این معنی که تو مرحله اول که یک کسی سالمه سو حرج نداره مخیر است بین وضوع و تیمم. اونجا نمیگیم مخیر. اونا حتما میگیم اول باید وضوع بگیرد بلا تیمم. خب دلیل ما چیه؟ حالا دلیل این که امتنان است، دلیل این که تخییر است، دلیل ما روایاته. روایاتی داریم در حالی که به راوی میگه برو تیمم بکن، اما غسلم گفتن میتونی بکنی، وضوعم گفتن میتونی بگی. خود امام هم میگم من این کارو کردم. خود امام میفرمان من جنوب بودم و هوا هم سرد بود، اطرافیان میگفتن شب سردی است، غسل کردن براتون ضرر داره چی؟ گفتم نه، باید غسل بکنم. و غلامان کمکم کردن و من غسل کردم. حضرت اینا بیان میکنن برای راوی، میگن من غسل کردم، یعنی تحمل کردن سردی هوا را. و یه عبارت های خیلی تندی هم هست، همون خوف از ضرر و اینا تو عبارت هم اومده. هنوز هم جوانی ده. ولی دیگه حالا این تحمل ضرری میشه دیگه. اصحاب کهف و روایت دارد اصحاب کهف اینا جوان بوده. چرا؟ با اینکه اینا 300 سال عمر کرده بودن قرآن که اینا جوان بوده. انهم کانوا فتیه. و امام صادق علیه السلام میفرمان که فتیه که میگیم به خاطر روح جوانیست که توشون بود، ایمان که داشتن، ایمان درشون که قوی بود، اینها رو قرآن فتیه ازشون یاد کرد. حالا شما هم فتیه هستید. خب حالا ما اجازه بدید، ما سه دسته روایت داریم. یه دسته روایت داره که تو حال زحمت وضو گرفتن یا قصد کردن، یه دسته روایت. اینا رو میخونیم حالا که اگه اینا رو دقت کنی، اینا رو متاسفانه صاحب وسائل در باب جداگانه ای ذکر کردن. من فقط ایرادم اینه که روایت ها رو یه سرشو تو باب 5 گفتن، یه سرشو بردن تو باب 17 که خود منم تو زحمت بودم، من کل این باب رو هی ورق زدم تا آخرش، چون میدونستم روایت هست، روایت رو پیدا کردم. حتی جلد اول وسائلم رفتم زیر روی کردم چون روایت رو میدونستم هست. فکرم تو باب غسله، باورم نمیشد که صاحب وسائل این کار رو کردن، چون باب 5 رو نگاه کردم روایت نیست. تو باب تیمم فکرم تو باب غسل یا وضو رفتن، باب وضو رو رفتن دیدم، باب غسل بعد دوره بودن، باب تیمم رفتم جلو یادم تو باب 17 است. و همین شاید باعث میشد که بعضی بزرگان ما روایت ها رو حالا مورد غفلت واشد ندیدن، روش فتوا ندادن و گفتن باید تیمم بکنه و اگه وضو گرفت مثل حضرت امام. ایشون بودن اگه وضو یا غسل کرد با تحمل ضرر، یعنی احتیاط واجب نه که تیمم بکنه. در که روایت داریم. یا مثلا آیت الله عظما حکیم اصلا این روایت ها رو ذکر نکردن، با استحسان رفتن جلو. همین بحث ما رو کردن که میتونه وضو بگیره، اما خواستن با بحث های عقلی برن جلو و همین اراده که آجا دارن الان میگیرن خب بهشون وارد است. بعد خودشون این قلت و قلتش کردن، اینقدر هی ایراد گرفتن خواستن جواب بدن. لذا من تو جواب نوشتم اصلا دیدم خیلی مشکل پیدا میکنه، نوشتم ما یوجب الاطمینان به صحت الوضوء هیر روایات. اون که موجب اطمینان به صحت وضوء میشه روایاته، نه دلیل های استحسانی که الهی بخوام بگیم آه این دلیل امتنانی که میگه. به چه دلیل میگه امتنانی؟ خب بگو عزیمتیه. به خصوص اون روایت باب 5 که میگه باید تیمم بکنی، اون روایت هم زد جلوشون. یکی از مراجع هم دیدم که اون روایت که میگه قاتلهم الله، خدا بکشدشون، چرا گفتن این قصد بکنه؟ کشتندش. این روایت رو ذکر کردن و گفتن این روایت میرسونه که نباید وضو یا غسل بکنه، باید بره تیمم بکنه، در حالی که اون روایت مال کجاست؟ مال اونجاست که خوف کشته شدن تو کاره. اصلا این روایت با هم فرق میکنه، اونجایی که خوف کشته شدن است یا خوفی که یه عضوی از بدن از کار میفته، چشمش کور میشه، نمیدونم چی، اینا ما خودمون هم گفتیم که حق ندارد وضو بگیره، گفتیم باید تیمم بکنه. بحث ما تو تحمل سرما و گرماست، تحمل ضرر. میگه من ضرر رو میتونم تحمل بکنم، مثل این بچه ای که گفتم همیشه میگه برو 5 کیلومتر نون بگیر، اما یه رو که سرد است، هوا برفیه اینا، میگه دست همین در خونه برو مثلا یه ساندویچی یه چی بگیره بیا. خود بچه تحمل میکنه، وقتی رفت بیرونه میگه میرم از همون 5 کیلومتر، تو سرما میرد و میاد. حالا پدر که اذیتش نمیکنه که، تازه یه مقدارم مده بیشتری هم به جمعه باره که الله تعمل کردی. بله، اما خوفش خوف کشته شدن بوده اونجا. روایتو اونم میخونی. ما باید این بحث رو جداش بکنیم. دیروز بحث خوف کسی رو قلیل رو گفتم، نظرات و لازم خویم گفتم احتمالا نظر ایشنم این بوده. حالا ایشون نمیگن اینطور به این صراحت، میگن که همه مراتب ضرر نمیشد گفت موجب میشه که تیمم بکنه. یعنی بعضی ها ضرر کمه، خب ضرر کم نه، میتونه هنوز وضو بگیره. خب ما حالا سه دسته روایت داریم. ما اول اینطور میگیم روایاتی داریم که تو همین صورت سرما اجازه میده که ما وضو یا غسل بکنیم، که مهمم همین روایت هست. اگه اینو دقت بکنیم الان خیلی مسائل مردم حل میشه، که میاد مثلا ما رمزو خیلی از ما سوال میکنه، میگه من دلم نمیاد روزم رو بخورم، دکترم میگه احتمالا ضرر داره، اما احتمالی، میگه من ضررش تحمل کنم بذارید روزه بگیرم، میگه مشکل نداره. در حالی که تو رسالا خیلی آقایون میگن روزه باطله، مثلا حتی بعد میگن قضاشم بگیرید، میگن اگه روزش باطله بعد داره قضاشم بگیرید. ما با این روایت که میریم جلو میگیم نه تنها روزش باطل، روزش صحیح، اتفاق ثواب هم بیشتر از اون کسی دارد که روز معمولی دارد میگیر. این روایت ها بهترین مجوز است برای ما. دسته دوم روایاتی است که تو همین صورت سرما میگه لا بأس به تیمم. این لا بأس ظاهر کن نص در چیه؟ در رخصته. میگه لا بأس. دسته سوم ظاهرش وجوب تیممه، میگه باید تیمم بکنه. این سه دست روایت، حالا شما هستید این روایت ها رو بذارید جلوتون ببینید به کجا میرسی. ما میایم دسته اول بهش عمل میکنیم و اونه که اولویت هنوز با تحمل ضرر هست و این که بره وضو بگیر. دسته دو هم که میگه لا بأس که همینه، اما دسته سوم که میگه باید تیمم بکنی، حملش کنی به اونجایی که یک ضرر درشتی بهش میخورده، میگه مال اونجاست، خب بله ضرر درشتی باید تیمم بکنه. نه اینکه بگیم همه جا باید تیمم بکنه، وقت دست یه اول دوما شما نمیتونی بهش عمل بکنه، به خصوص فعل امام باید بگید امام اشتباه کرد، نعوذ بالله، که قوس کردن یا وضو گرفتن، یعنی که نمیشه گفت که. حتی باید بگیم امام کار افضل رو انجام دادن، یعنی اگه تخییر بود بین وضو و تیمم، خب امام تیمم میکردن، با اینکه غلامان میگفتن آقا براتون ضرر داره چی، بازم حضرت غسل رو ترجیح دادن. معلوم شد غسل نسبت به تیمم افضلیت هم داره، حتی در عرضش هم نیست، این همون چیزیست که عقل ما میفهمه. من تو گفتم با روایت اگه بریم جلو بهتر از کاریست که آی حکیم فرموده. ایشون با روایت نرفتن جلو، آهی ایراد گرفتن، بعد جواب دادن، آخرش هم دل شرکینه انسان که بالاخره میتونه قوس بکنه یا نه. اما روایت پشوانه محکمی است برای ما. روایت سه از باب 17 از ابواب تیمم، جلد 2 وسائل 986. عن ابی عبدالله علیه السلام، من سؤال میخونم جواب شما به من بگید، یعنی تا معما حل نشده ببینید این جواب مطابق فتاوای مشهور علما هست یا نه. من جواب نمیخونم، این سوال ببینید چیه. ان رجل انه سئل ان رجل کان فی ارض باردت، توی سرزمینی رفته، مدینه نبوده که هوا معتدله، رفته یه جای هوا سرد سیر، تتخوف و ترسم داره، ان هو وقت تسلا ان یصیبه عنت من القسل، عنت همون زحمت رو میگن، سختی و مشقت رو میگن، رفته توی سرزمین سرما، میگه ان هو وقت تسلا ان یصیبه عنت من القسل کیف یصنع. حالا جوابشو بدید. این معنی جواب نمیخونم، ذهنیت آیون اینه که خب باید تیمم بکنه دیگه، وقتی خوف داره از که تو زحمت میفته باید تیمم بکنه. حالا ببینید جواب به عکسه. قال یقتسلو، بعد حضرت به اینم اکتفا نکرده، فرمودن یقتسلو و این اصابه و ما اصابه، ولو تو همون خوفی که میترسید بیفته، یعنی واقعا تو زحمت هم بیفته، بازم میگن غسل بکن. بعد حضرت از خودشون گفته، قال و ذکر، راوی میگه، میگه امام متذکر داستان خودشون شدن به دنبال این جمله، و ذکر انه کان وجعا شدید الوجع، یه دردی داشتن حضرت، دردشون هم شدید بوده، نه درد معمولی، شدید الوجع بوده، فاصابت ها جنابتون و هو فی مکان باردن، اون سرزمین هم سرزمین سرد بوده، و کانت لیلتون شدیدت ریح بارده، اون شب هم شبی بود که باد شدیدن طوفانی باد میمد و باردن بود، هوا هم سرد بود دیگه. امام دارن همه اینا رو توضیح میدن که تو این موارد آقایم میگن دیگه حق ندارد غسل بکنه، غسلش هم باطله، امام عکسشو میگه، میفرمان فدعوت الغلمه، غلامان رو من صدا زدن، دو سه نفر از غلامانی که بودن، فقلت لهم احملونی فاقسلونی، حضرت اصلا راه نمیتونستن برن چون درد شدیدی داشتن، گفتن منو ببرید کنار آب، میخوام منو غسلم بدید، آب بریز و میخوام غسل بکنم. خیلی سخت بوده، هم سرما بوده هم شدید الوجع بوده. فقالو، غلامان گفتن انا نخاف علیک، فقلت لهم لیس بد، تو جواب گفتم چاره ای نیست. خب من اصلا عبارت هایی که دقت میکنید اینه، فحملونی، غلامان من رو بردندم، چطوری؟ میگن و وضعونی علی خشبات، چوب رو بردن من رو گذاشتن رو چوب و بلندم کردن بردن، ویلچر قدیمی هم اینطوری. بله دیگه، همین تحملشو داریم میگیم، میگیم اگر تحمل میکند درست است، اما نه در حدی که نقص عضو بشه و نه در حدی که فوت بشه، اون نه، اونو ما روایت دیگه داریم که جلوشو میگیره، اما اگه در همین حده، حضرت گفتن من تحمل میکنم، یا فوت یا عضوی ساقط، ما دیگه گذاشتیم به عقل عقلا، اینو میذاریم تشخیصش به عهده خود شخص، ما دخالت تو مورد که نمیخوایم بکنیم، میگیم ما نگاه کنید اگر عقلا میگوین ضرر ضرر کثیر است، دیگه وضو نگی، غسل نکن، اما اگه ضرر اینطور نیست، ضررش در این حده که میگه سرما خیلی شدید است، خیلی تو زحمت میافتن، اینجا میگن میتونی تیمم بکنی، میتونی هم غسل بکنی، میگه من تحمل میکنم. نه جوازه. ثم صبوا علی الماء فغسلونی، غلامان آب رو ریختن رو ما، من رو غسلم دادن. این روایت حرجش خیلی واضحه، زحمت، عنت، اینا اصلا تو عبارت ها اومده، یقینا حرج بوده، عنت بوده، امام درد داشتن، هوا میگن به شدت سرد بود، باد میوزید، در این حال به غلامان گفتن که من میخوام غسل بکنم. غلامان گفتن انا نخاف و علک، گفتم لیس بد، گفتم چاره ای نیست. ما نه تنها از این روایت جواز غسل رو میفهمیم، یه قدم میریم جلوتر، افضلیت غسل هم میفهمیم. آن میگیم که این که امام رفتن سراغ غسل، منشه غسل و تیمم در عرض هم نبود، ولی که در عرض هم بود خب تیمم میکردن. اما این که میگن ناچارم این کار انجام بدم، چون میگن ناچارم این کار افضل بکنم، معلومه میشه یه ترجیحی داشته. این روایت سه. روایت چهارم تقریبا همینه. روایت چهارم بخونم دیگه، خودتون شب مطالعه بکنید این روایت ها رو، تا جلسه هاینده باز این بحث رو ادامه خواهیم داد انشاءالله. روایت چهار از همین باب 17، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تصیبه الجنابه فی ارض بارده، زمین زمینه سردسیریست، ولا یجد الماء و عسى ان یکون الماء جامدا، اصلا میگه آب یخ زده، آب هست اما یخ زده، اینقدر سرماست، حالا چکار بکنم؟ این فرمایش خدا آغاز که خدا حفظشون بکنه. فقال، حالا تو جواب باید بگیم تیمم بکنه دیگه، ببینید جواب امام چیه. فقال یقتسل الا ما کان، فهمیدن با همین حالت که هست، یعنی با اینکه سرماس و آب هم یخ زده بازم غسل بکنه. یقتسل الا ما کان. حدثه رجل انه فعل ذلك، حضرت بعد جرایانی مردی رو نقل کردن که یکیس این کارو کرد، فعل ذلک فمرض شهرا من البرد، یک ماه مریض شد. حدش هم خیلی مهمه سا، یعنی اینو بفهمیم که تا یک ماه مریض شد امام مؤاخذش نکردن، نگفتن بد کاری کرد، بلکه دارن تمجید میکنن، دارن بیاد راوی هم میدن، میگن تو هم برو غسل بکن، یک کسی هم این کار کرد یه ماه مریض شد. فقال اغتسل على ما کان، یا گفت اغتسل على ما کان، فانه لا بد من الغسل. بعد میگه و ذکر ابو عبد الله علیه السلام، من این فقال یغتسل على ما حدث رجلون، من اینو به امام زدم، اما زارم به راوی هم بهتر است به راوی بزنیم. حدثه رجلون، بگم داستان راوی پیش امام نقل کرد که مردی غسل کرد یک ماه مریض شد، این حکمش چیه؟ وقت فقال جواب امام اینه که امام گفتن چی؟ اغتسل علی ماکان، غسل میکنه بر علی ماکان، فانه لا بد من الغسل. چی؟ تو خب حدث او رجلو، یا بگیم خودشو داشته میگفته به صیغه مقایم، گفته مردی همچین، اما در واقع خودش داشته میگفته، وقتی امام گفتن اقتصل الا ما کان، باز غلطه، الا ما کنتا وقت بد باشه، یه خیلی عبارت یه جوریه، حالا کارش میکنی. دنبال روایت واضح تره، و ذکر ابو عبدالله علیه السلام انهز تر الی، حضرت فرمودن خود من مضطر شدم به قصد کردن، انه اضطر الی و هو مریضون، مریضم بودن امام، فاتوه به مسخنن، گفتن یه وسیله گرم کننده بیاری، فاقتصل و قال لا بد من الغسل. اینه، یعنی با اینکه سرما هم بود ازت تو زحمت افتادن، گفتن نه گرم میکنیم آب رو، و گفتن ناچاریم که غسل بکنیم. خب تا اینجا ما دست اول روایت ها رو خوندیم. بله، خب امکان نباشه اون عبارت های قبلش، منتها همین عبارت گرم کردن اینم زحمت بوده که تو زحمت میتونه تیمم بکنه، چون ما میگیم لا حرج، میگه میتونه تیمم بکنه، اما امام گفتن من زحمت خودم تحمل میکنم، گرم میکنم، بعد که گرم کردن دیگه مشکلی نیست. این چون گرم کردن مال مقدمات اینو بعضی میگن اصلا اشکالی نداره، میگن زحمت تو مقدمات اگه باشه، اما تو خود غسل زحمت نباشه دیگه طوری نی. بیشتر بحث ما تو اونجاست که خود غسل شخص رو مریضش میکنه، یه مریضی یه جزئی پیدا میکنه، امام میگن تو اگه تعمل بکنه میتونه. شاید و شاید که از شاید خیلی حرف هم میشه بزنید، بوم شاید چون مدینه بوده اینه که نمیشه این کار رو کرد. الغای خصوصیت باید بکنیم که زحمت تو قوس با زحمت تو وضو که با هم تفاوتی نمیکنه که، نمیشه اینو گفت. یعنی هیچ کس هم نگفته دیگه، این خرق اجماعی مرکبه که بگیم فرق است بین زحمت تو وضو با زحمت تو قوس، هیچ کس اینو نگفته. خب ما روایت های بقیه شو انشاءالله میخونیم، شما یه ملاحظه بکنید، مطالب خوبی رو انشاءالله توی این بحث داریم. و مسئله بعدیش هم همینطوره، مسئله 19 شونم. صلی الله علی محمد.